سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. اکرام الدین سری، یکی از نظامیان پیشینی افغانستان، در تهران کشته شد. او فرمانده پلیس ولایت‌های تخار و بغلان در زمان نظام جمهوری پیشین و از چهره‌های مخالف حکومت طالبان بود. اوایل چهارشنبه شب با شلیک گلوله در مقابل دفتر کارش در تهران کشته شد. منابع نزدیک به او و جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان مرگ او را تایید کردند و گفتند که در این رویداد جنرال سری و یکی از همراهانش کشته شدند و یک نفر دیگر زخمی شده است. جنرال سری پس از نظام جمهوری پیشین به ایران رفته و در آنجا برای نظامیان پیشین دادخواهی میکرد. علی میثم نظری، مشاور جبهه مقاومت ملی افغانستان، حکومت طالبان را متهم به ترور او کرده است. حکومت طالبان اما تا به حال در این باره اظهاری نظر نکرده است. یک اداره ملل متحد میگوید که شهر فراه در 24 سال گذشته 5 برابر گسترش یافته است. برنامه اسکان بشر ملل متحد یا یون هبیتات روز چهارشنبه 24 دسامبر با نشر این موضوع در صفحه ایکس خود گفته که این گسترش میتواند یک پیشرفت باشد. یون هبیتات افزوده که این گونه گسترش در صورتی میتواند پیشرفت باشد که با برنامه ریزی شهری و سرمایه گذاری هوشمند مدیریت شود. این در حالی است که چگونگی گسترش شهرها در افغانستان همواره مورد انتقاد قرار دارد. انتقادها این است که گسترش شهرها در افغانستان به گونه درست مدیریت نمی شود و خدمات شهری از جمله آبرسانی، کانالیزاسیون، خطوط جاده ها، ایجاد پارک ها و برخی موردهای دیگر در آنها در نظر گرفته نمی شود. دو تانکر تیل در بندر تیموروک در جنوب روسیه آتش گرفتند. مقام های روسی حمله تیاره های بی‌سرنشین اوکراین را عامل آتش سوزی در این منطقه کراسنودار اعلام کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که شعله های آتش منطقه به مساحت حدود 2000 متر مربع را فرا گرفته است. هیچ گزارش تا هنوز از تلفات احتمالی منتشر نشده است. این تازه ترین تشدید تنش ها بین روسیه و اوکراین است، درگیری که تلاش های بین المللی برای پایان دادن به آن ادامه دارد. و پاپ به مناسبت کریسمس تولد عیسی مسیح خواستار مهربانی و صلح جهانی شد. او شام روز چهارشنبه در اولین سخنرانی خود در مراسم کریسمس در روم گفت: کریسمس جشن امید است و ما آن را به پیام آوران صلح تبدیل میکنیم. با وجود باران شدید هزاران نفر در میدان سنت پتر جمع شدند و سخنرانی پاپ را از نزدیک روی بیلبوردهای نصبیده در جاده ها تماشا کردند. جشنهای کریسمس از بعد از ظهر دیروز در اروپا، ایالات متحده و سایر جوامع مسیحی در سراسر جهان آغاز شد و تا وقت روز جمعه ادامه خواهد یافت.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی هفتمتان در فصل سوم. شاگرد عزیز، امروز یک فرصت جدید به یادگیری و پیشرفت داریم، پس بیاین شاگرد عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. شاگرد عزیز، امروز یک فرصت جدید دارین شاگرد عزیز، پس بیاین شاگرد عزیز با همدیگه به درس‌های خود گوش بگیرین و تکرار کنین تا ما کدام درس را امروز می‌خوایم زیر بحث بگیریم. عزیزان، در اول میایم بالای درس گذشته. با امیدی که درس های گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین، باز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته ما بالای تعامل کیمیایی و انواع تعاملات صحبت کرده بودیم که تعامل کیمیایی چی است و انواع تعاملات کیمیایی. خب عزیزم، حالا یادتان از که تعاملات کیمیایی چی بود؟ قسمی که قبلا هم گفتیم شاگردای عزیز در درس گذشته، تعاملات کیمیایی مواد نوع جریاناتی است که در نتیجه به وقوع پیوستن آنها مواد چی تشکیل میشه؟ مواد جدید تشکیل میشه. و از تعاملات کیمیایی که از شاگرد عزیز با آزاد شدن انرژی و حرارت صورت میگیره و بعضی از این تعاملات کیمیایی وقت صورت میگیره که به مواد تعامل کننده حرارت داده شوند. با برای اجرای تعاملات کیمیایی شاگرد عزیز شرایط لازم است، یعنی هر تعامل کیمیایی که است نمیتونه سر به خود اجرا شود، بلکه شاگرد عزیز برای اجرای این تعاملات شرایط خاص چیست لازم است که عبارت از درجه حرارت، فشار و چیست کتلست. خب عزیزم، آیا تونست که کتلست چی بود؟ قسمی که در درس گذشته هم گفتیم، کاتالیست ها مواد است که در تعاملات کیمیایی سهم میگیره، تعاملات را سریع میسازه، اما خود آن به مصرف چیز شگرده عزیز نمیرسه. تعاملات کیمیایی که از در نتیجه آن از یک ماده اولی دو و یا چندین ماده جدید تشکیل میشه که به نام چی یاد میشه این تعاملات؟ تعاملات تجزیوی. همچنان تعاملات ترکیبی را خواندیم که در تعاملات ترکیبی دو یا چند ماده با هم دیگه یک جای میشه و چی میسازه شگرد عزیز؟ مواد جدید را میسازم. با امیده که شگرد عزیز درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. حالا میایم شگرد عزیز بالای درس جدید. درس جدید ما امروز درباره توزین معادلات کیمیایی، نمایش تعاملات کیمیایی و تعاملات ساده است که از صفحه 49 الا 55 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول عزیزای میایم بالای تعاملات کیمیایی که تعاملات کیمیایی چی است شگرد عزیز؟ قسمی که قبلا هم ما گفتیم شاگرده عزیز که تعاملات کیمیایی که است عبارت از جریاناتی است که در نتیجه به وقوع پیوستن آنها مواد چی تشکیل میشه شاگرده عزیز؟ مواد جدید تشکیل میشه. پس شاگرده عزیز ما میگیم زمانی که مواد با هم دیگه تعامل میکنه در نتیجه آنها که از شاگرده عزیز ما میتونیم مواد جدید را به دست بیاریم که قبلا هم گفتیم بعضی تعاملات کیمیایی با آزاد شدن انرژی صورت میگیره و بعضی از آنها که از شاگرده عزیز با از دست دادن انرژی چی از شاگرده عزیز صورت میگیره و در بعضی تعاملات کیمیایی حرارت چی از شاگرده عزیز تولید میشه. خب عزیزم، یک گپ بسیار مهم که از در تعاملات کیمیایی چی از شاگرده عزیز که ما باید همیشه او را یاد داشته باشیم، او که از شاگرده عزیز قانون تحفظ کتله است. که قانون تحفظ کتله چی است؟ در تعاملات کیمیایی که از شاگرده عزیز کتله مجموعی مواد تعامل کننده مساوی به چی است؟ مساوی به کتله مجموعی مواد محصول تعامل است. که در اینجا شاگرده عزیز در یک تعامل کیمیایی ما قسمی که قبلا هم گفتیم مجموعه اتم های مواد تعامل کننده مساوی با مجموعه اتم های محصول تعامل است. امی قانون را به نام چی یاد میکنه شاگرده عزیز؟ به نام قانون تحفظ کتله یاد میکنم. در کل شاگرده عزیز قانون تحفظ کتله که هستم به خاطر نوشتن توزین معادلات بسیار همچنان مهم است. در کل قانون تحفظ کتله که است یکی از اصول اساسی در کیمیا است که با ما ایرا بیان میکنه که در یک سیستم بسته مجموعه کتله مواد قبل و بعد از یک تعامل کیمیایی چی از شاگرده عزیز ثابت باقی میمونه. این قانون نخستین بار توسط کیمیاگر فرانسوی آنتون لازاویه در قرن 18 میلادی چی شد شاگرده عزیز؟ مطرح شد. در یک تعامل کیمیایی شاگرده عزیز اتم ها نه از بین میره و نه به وجود میایه، بلکه شاگرده عزیز فقط چی میشه؟ بزرگیابی میشه. به همین دلیل مجموعه کتله های مواد اولیه برابر با کتله های مواد چی از شاگرده عزیز؟ محصول است. مثلا شاگرده عزیز یک مثال در نظر میگیریم، اگر 10 گرم هیدروژن با 80 گرم اکسیژن تعامل کنه 90 گرم آب تولید میکنه. مجموعه کتله قبل و بعد از تعامل برابر است. ببینید شاگرده عزیز، قبل از تعامل 10 گرم هیدروژن جمع 80 گرم اکسیژن بود و بعد از تعامل که از شاگرده عزیز 90 گرم شد، که امو شاگرده عزیز کتله هایشون با هم دیگه برابر است. در کل شاگرده عزیز اهمیت قانون تحفظ کتله که است اساس نوشتن معادلات کیمیایی متوازن است و در درک بهتر عملیه های کیمیایی و طراحی واکرش ها یا هم تعاملات نقششی داره شاگرده عزیز حیاتی داره. خب عزیزایم، حال میاییم بالای توزین معادلات کیمیایی که توزین معادلات کیمیایی چیست؟ توزین معادلات کیمیایی شاگرده عزیز به این معنی است که در یک معادله کیمیایی تعداد اتم های هر عنصر در طرف چپ و راست معادله باید برابر و مساوی باشه. این اصل بر اساس قانون بقای ماده یا هم تحفظ کتله چی از شاگرده عزیز استوار است، که مثل که قبلا هم گفتیم که قانون تحفظ کتله با ما میگه که ماده نه ایجاد میشه و نه از بین میره، بلکه چی میکنه؟ فقط تغییر شکل میکنه. شاگرده عزیز، آیا می فهمین که چرا توزین معادله مهم است؟ به خاطر که شاگرده عزیز، در هر تعامل کیمیایی اتم ها تنها دوباره ترکیب میشن، نه این که نابود میشه و یا هم ایجاد میشه. به همین لحاظ شاگرد عزیز، باید هر طرف معادله قبل و بعد از تعامل تعداد اتم های آنها چی باشه؟ مساوی. خب عزیزایم، آیا درباره توزیع معادلات شما کم معلومات پیدا کردین؟ مثلا اینجا یک مثال در نظر میگیریم. یک اتم کربن که شاگرد عزیز با یک مولکول اکسیژن تعامل میکنه، ببینید شاگرد عزیز، در نتیجه یک مولکول کربن دای اکساید به دست میاریم. در اول تعداد اتم های کربن چند بود؟ یک اتم. و از اکسیژن همچنان شاگرد عزیز دو اتم. ببینید شاگرد عزیز، در نتیجه زمانی که اینها تعامل کردن، امو یک کربن و چی شاگرد عزیز، اکسیژن را با نمبر اتمی تو داریم. پس هیچ تغییری در طرف راست و چپ معادله ما نیست. پس ما میگیم که این معادله ما چی شاگرد عزیز، توزیع شده است. خب عزیزایم، حالا میایم بالای نمایش تعاملات ساده. قسمی که شاگرد عزیز قبلا هم گفتیم، در اینجا ما با بعض از تعاملات ساده آشنا میشیم. اتم های عناصر که از شاگرد عزیز معمولا با هم دیگه تعامل میکنه، مرکبات نسبتا ساده دو اتمی، سه اتمی و یا معمولا چند اتمی را با ما چی میکنه؟ ایجاد میکنه. این تانده و تعاملات که از شاگرد عزیز در آنها اتم های عناصر که از تعامل میکنه و مرکبات ساده را تشکیل میده که به نام چی یاد میشه؟ تعاملات ساده. و مرکباتی که حاصله آنها از همچنان به نام مرکبات چی میاد میشه؟ ساده. در کل ما میگیم که تعاملات ساده که از در او تعاملات اتم های عناصر تعامل میکنه با هم دیگه و مرکبات بسیار ساده را میسازن. همچنان مرکبات را که میسازه، اون مرکبات همچنان به نام مرکبات ساده یاد میشه. در اول شاگرده عزیز میاییم بالای یک تعامل ساده که این تعامل شاگرده عزیز چگونه صورت میگیره و چگونه ما میتونیم این را توزین کنیم. مثلا شاگرده عزیز، تعامل هیدروژن و اکسیژن را در نظر میگیریم. هیدروژن و اکسیژن که از در موجودیت اکسیژن تعامل میکنه و چی را میسازه؟ آب را میسازه. میبینین شاگرده عزیز، اینجا دو مولکول هیدروژن داریم همراه دو مولکول چی شاگرده عزیز؟ اکسیژن. هر دو با هم دیگه تعامل میکنه، در نتیجه چی را میسازه؟ آب را میسازه. مثل که قبلا شاگرده عزیز شما میبینین، در اینجا در معادله تعداد اتم های اکسیژن به طرف چپ معادله دو است و به طرف راست معادله یک است. به همین دلیل شاگرده عزیز، این معادله چی است؟ توزیع نشده. باید به خاطر از اینکه این معادله را توزیع کنیم، هر دو طرف معادله را با هم دیگه مساوی کنیم. به همین دلیل شاگرده عزیز، در طرف راست معادله که از عدد دو را ضرب میکنیم، زمانی که عدد دو را ضرب کنیم، دو ضرب دو چی میشه؟ 4. یعنی تعداد هیدروژن ها چی میشه؟ 4 و تعداد اکسیژن هم 2 میشه. پس شاگرده عزیز، به طرف چپ معادله میریم و به هیدروژن که ضریب دو میتیم. در نتیجه شاگرد عزیز، ما نظر به قانون ریاضی میتونیم این دو را در هر دو طرف هم از بین ببریم و همچنان در امی حالت ما میتونیم معادله را چی کنیم شاگرد عزیز؟ توزین کنیم. ببینید در آخر که از شاگرد عزیز، در طرف راست همچنان ما دو را ضرب کردیم، در طرف چپ هم، و در نتیجه ما تانستیم که معادله را توزین کنیم. حال شاگرد عزیز، میاییم بالای تعامل کربن با اکسیژن شاگرده عزیز، و یا هم شاگرده عزیز، میاییم بالای تعامل نیتروژن با هیدروژن. زمانی که شاگرده عزیز نیتروژن با هیدروژن تعامل کنه در شرایط خاص، در نتیجه چی را به دست میاریم؟ ما میتونیم به دست بیاریم امونیا را. شاگرده عزیز، در اینجا که از این تعامل، یک تعامل بسیار ساده است که شاگرده عزیز در این تعامل بیشترین تعداد اتم ها را چی داره؟ هیدروژن داره. ببینید شاگرد عزیز، در طرف راست معادله که هیدروژن 3 اتم داره و به طرف راست معادله چی است شاگرد عزیز؟ در امونیا را با وجود آورده، تعداد اتم های نیتروژن به طرف چپ معادله 2 عدد است و در طرف راست شاگرد عزیز 3 شده. به همین دلیل شاگرد عزیز، ما معادله را توزیع میکنیم. در اول که شاگرد عزیز چی میکنیم؟ دورا ضرب میکنیم شاگرد عزیز، زمانی که ما دورا امرای امونیا ضرب کنیم و شاگرد عزیز میبینیم که تعداد نایتروجن که است تعداد اتم هایش دو میشه و است هیدروژن که شاگرد عزیز چند میشه؟ 6. پس میبینیم که در طرف چپ باز تعداد کم است، در اونجا همراه هیدروژن 3 را ضرب میکنیم. زمانی که 3 را ضرب کنیم میبینیم که تعداد هیدروژن ها 6 و تعداد نایتروژن 2 است. پس در این صورت شاگرد عزیز معادله ما چی شد؟ شاگرد عزیز توزین شد و هیچ مشکل در آن نامد. خب عزیزان، با امیدی که شما درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین، حالا میاییم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز ما 3 سوال داریم. سوال اولتان ای است که توزین معادلات کیمیایی چی است؟ قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرد عزیز که توزین معادلات کیمیایی کی است؟ به این معنا است که در یک معادله کیمیایی تعداد اتم های هر عنصر در طرف چپ و راست معادله چی باشه شاگرد عزیز؟ مساوی باشه. حالا میایم به سوال دومتون. میگه تعاملات ساده چی است؟ قسمی که قبلا هم گفتیم زمانی که شاگرد عزیز دو مرکب ساده با هم دیگه یک جای شوه، یک مرکب ساده جدید را ایجاد میکنه که ما این را میگیم تعاملات ساده. مثلا ما گفتیم اکسیژن و هیدروژن یک جای میشه چی را میسازه؟ آب. سوال سومیتانی است که اکسیژن با هیدروژن تعامل کنه چی را میسازه؟ زمانی که شاگرد عزیز اکسیژن و هیدروژن تعامل کنه در شرایط خاص چی را میسازه؟ آب را میسازه که یک ماده حیاتی است. حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی 3 سوال دارین. سوال اولتان توزین معادلات کیمیایی را تعریف کنین که قبلا هم خواندیم تعاملات ساده به کدام تعاملات گفته میشه، و سوال سومتان اکسیدیشن کدام نوع تعاملات است. عزیزایم، ای بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم. سلام و درود خدمت شاگرد عزیز، با امیده که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمونی کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسیتان در فصل ششم کیمیا. قسمی که شاگرد عزیز هر روز در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک بار درس گذشته را مرور میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای تشکیل اکسایدها صحبت کرده بودیم. ما گفتیم که اکسایدها چی است شاگرد عزیز؟ اکسایدها مرکباتی بود که از تعامل اکسیژن با دیگر عناصر حاصل می شد، و همچنان اکسایدها را به دو دسته تقسیم کردیم که اکسایدهای فلزات و اکسایدهای غیر فلزات بود، و همچنان درباره عملی اکسیدشن صحبت کردیم. اکسیدشن چی بود؟ عبارت از نصب اکسیژن بالای یک ماده بود. چی ای ماده عنصر می بود و یا هم مرکب؟ عبارت از چی بود؟ اکسیدیشن. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس بعدی. در درس امروزی ما شاگرد عزیز بالای مرکبات مهم صنعتی صحبت میکنیم که از صفحه 62 الی 69 کتابتون را در بر میگیرم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای مرکبات مهم صنعتی. تا حال ما مسائل بسیار مهم کیمیایی مثلا ساختمان اتم، جدول دوره ای عناصر، روابط و تعاملات کیمیایی را خواندیم. ولی شاگرد عزیز در این فصل قدم فراتر میریم و با مرکبات مهم صنعتی چون کودهای کیمیایی و مرکبات کلوریندار آشنا میشیم. شاگرد عزیز، در کشور ما همچنان در شهر مزار شریف فابریکه بزرگ تولید کود کیمیایی وجود دارد که قسمت ضرورت های دهقان کشور مورد از قسمت کود یوریا مرفوع میکنه. در این فصل شاگرد عزیز ما درباره خود کود صحبت میکنیم که کود چیست. قسمی که شاگرد عزیز، نباتات منشأ اساسی غذای انسان ها و حیوانات را تشکیل میده. پس نباتات همچنان برای رشد و نموی خود مانند انسان ها و حیوانات به چی ضرورت داره؟ به غذا ضرورت داره. نباتات که از یک بخش اساسی غذای خود را از زمین به دست میاره، برای اینکه نباتات به رشد نرمال خود ادامه بدهد لازم است تا سالانه ما برای رفع نیازهای نباتات مواد ضروری را به زمین اضافه کنیم. ما میگیم شاگرد عزیز مواد را که به حیث مواد غذایی نباتات به زمین اضافه میکنه به نام چی یاد میشه؟ کود یاد میشه.
کودها که هستن میتواند طبیعی یا مصنوعی باشه. در اینجا شاگرد عزیز بالای انواع کودها همچنان صحبت میکنیم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای عناصر ضروری نباتات. عناصر ضروری نباتات که از برای رشد نباتات عناصر زیاد ضرور است که از جمله آنها سه دانه آنها که از در رشد نباتات که از بسیار رول مهم داره که عبارت از چی است؟ عنصر نایتروژن، فسفرس و پتاسیم. خب شاگرد عزیز، نایتروژن در ترکیب کلروفیل، امینو اسیدها و پروتئین ها شامل است و در رشد و انکشاف ساقه و برگ رول بسیار زیاد داره. پتاسیم همچنان برای رشد نمو نباتات، افزایش نشایسته قند و ازدیاد الیاف پنبه و کتان بسیار زیاد ضروری است و از بروز امراض نباتی چی میکنه؟ جلوگیری میکنه. و فسفر است که از در تحریک نشونمو و تسریع عمل تشکیل میوه ها و دانه های نباتات کمک میکنم. در حدود شاگردای عزیز 60% عناصر که از به شکل مرکبات در نباتات وجود داره که تمام عناصر شامل در نباتات در قشر فوقانی حاصل خیز زمین و اتمسفیر محال نباتات موجود است که توسط چی گرفته میشه؟ نباتات. عناصر مثلا کربن، هیدروژن، اکسیژن، نایتروژن، پتاسیم، فسفرس و آهن رول اساسی را در حیات نباتات بازی میکنه. عناصر فقر که فاندم شاگرده عزیز بیشتر از 99% وزن نباتات را تشکیل میده. از جمله سه عنصر کربن، هیدروژن و اکسیژن در انساج حجروی نباتات شامل است که بسیار رول مهم داره. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای ای که نباتات چگونه غذای خود را به دست میاره؟ نباتات که از شاگردای عزیز مقدار زیاد عنصر کربن را به شکل کربن دی اکساید از طریق عملیه فتوسنتز از هوا جذب میکنه و همچنان مقدار کم کربن را از خاک توسط ریشه نباتات جذب میکنه. هیدروژن و اکسیژن که است اساساً از طریق جذب آب توسط ریشه نباتات و عناصر دیگر از راه جذب مینرال ها و نمک های منحل یا جذب تیزاب های ضعیف و نباتات چی میشه؟ انتقال میشه. به طور عادی شاگردای عزیز نمک های مینرالی که دارای نایتروژن، پتاسیم و فسفرس است چون به سرعت توسط نباتات به مصرف میرسه و مقدار آنها در خاک کاهش مییابه، باید به شکل کودها به زمین علاوه شود تا نباتات بتوانه از آنها دوباره استفاده کنم. خب شاگردای عزیز، کودهای کیمیاوی چی است؟ کودهای کیمیاوی که شاگردای عزیز موادی است که برای بلند بردن محصولات زراعتی از لحاظ کمی و همچنان ارتقای کیفیت تولیدات در خاک علاوه میشه. در صورتی که پس از برداشت محصول همساله کودهای کیمیاوی به زمین علاوه نگرده، بازدهی محصولات به تدریج پایین میآید و بالاخره زمین از حاصل چی میشه؟ باز میمانه. این کودها که اصلا شاگرده عزیز به دو نوع تقسیم شده که عبارت از کودهای عضوی و کودهای غیر عضوی است. کودهای عضوی که از شاگرده عزیز مشتمل بر مواد فاضله حیوانی، صنایع مواد غذایی، زغال‌های نارس، برگ و ساقه نباتات دفن شده در زیر خاک می باشند. همچنین شاگرده عزیز کودهای یوریا که در صنعت تولید میشه از کودهای چی است؟ مهم عضوی است. و کودهای غیر عضوی یعنی مینرالی که از در شاگرده عزیز ای کودها به صورت طبیعی در طبیعت موجود است، مانند فاسپیت ها، کلسیم، گچ، شوره، چینی و غیره، که بعضی از ای کودهای غیر عضوی که است مانند امونیا، کلسیم، هیدروژن، فاسفیت و غیره در سراسر جهان در فابریکه ها که است به کیفیت بسیار عالی تولید میشه تا به خاطر کوددهی در زمین استفاده شوه و ارتقای کیفیت تولیدات را در خاک بلند ببره. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای انواع کودهای کیمیایی غیر عضوی. کودهای کیمیایی غیر عضوی که است شامل فسفیت ها، نمک ها، پتاسیم ها، سلفیت ها، نایتریت ها و فسفیت های امونیوم است. بعض نمک ها و محصولات دیگری که دارنده عناصر مورد ضرورت نباتات هست همچنان به حیث چی استفاده میشه؟ کودهای غیر عضوی. به خاطر اینکه عناصری که در آنها شامل است برای رشد نمو نباتات به مصرف میرسه. یکی از این کودها که از کودهای فسفرس دار است. خود عنصر فسفرس که شاگرد عزیز محرک اساسی نشونمای نباتات است و عملیه تشکیل میوه و دانه نبات را تسریع میکنه. به همین لحاظ که شاگرد عزیز به خاطر رشد سالم نبات و به خاطر به دست آوردن حاصلات بهتر
با موقع لازم است تا شاگرده عزیز همه ساله مقدار ضروری پاسپورس از طریق کدهای پاسپورسدار به زمین علاوه کنیم. رایج ترین کدهای کیمیایی پاسپورسدار که از در زراعت که از آن استفاده میشه عبارت از امونیوم نایترو، امونیوم مونوهایدروژن فسفت است و ترای امونیوم فسفت است. برای اینها که از سوپر فسفت های دوگانه همچنان در کدهای فسفرستور استفاده میشن. کدهای پوتاشیم دار کدام کدها هستن؟ خب شاگرده عزیز، کدهای پوتاشیم دار یعنی کدهایی است که در خود پوتاشیم داره. اینها که هستن شاگرده عزیز در اصل عنصر پوتاشیم برای افزایش مقدار مواد نشایستوی، قندی و ازدیاد الیاف پنبه و کتان ضروری است. اینها که هستن از بروز امراض جلوگیری میکنه و اثرات منفی مقدار اضافی نیتروژن نرچی میکنه کاهش میده. کدهای پوتاشیمی که هست از منرال های دارای نمک های پوتاشیم به دست میایه. هر جمله منرال های اینها که هستن سلونایت هست و کرنالایت هست که برای تهیه کدهای پوتاشیم دار مورد استعمال قرار میگیره. سلونایت ها که هستن شاگرده عزیز به قسم پودر مستقیما به چی علاوه میشه؟ به زمین، به حیث کدهای کیمیایی. و کدهای نیتروژن دار کدام کدها هستن؟ کدهای نیتروژن دار همچنان کدهایی هستن که در خود نیتروژن دارن. نیتروژن عنصری است که در نمو و انکشاف ساقه و برگ نباتات و همچنان در ساختن مواد پروتئینی مورد نیاز نبات و حیوان چی میشه به مصرف میرسن. بخاطر غنی ساختن خود از این عنصر کدهای یوریا، امونیا و غیره را چی میکنه؟ به زمین علاوه میکنه. بخاطر اینکه این کدها که هستن در خود چی دارن؟ نیتروژن. مثلا شاگرده عزیز میبینیم امونیای بدون آب این کود که از 82% چی داره؟ نیتروژن داره و تحت فشار بسیار زیاد در چی استفاده نگهداری میشه؟ در کپسول های آهنی که این کودها که هستن از تزریق مستقیم اینها چی هست؟ به زمین داده میشه. کود یوریا را شاگرده عزیز شما هم بهشون آشنایی دارین که کود یوریا چی هست؟ کود یوریا که از شاگرده عزیز یک مرکب عضوی کریستالی چی از سفید رنگ است. معمولا در ادرار حیوانات که است و مقدار بسیار زیاد موجود می باشند. نقطه غلیان آنها که است 132 درجه است و همچنان شاگرده عزیز 119 گرام یوریا که است در 25 درجه سانتیگراد در 100 گرام آب حل می شند. در کشور ما که شغل عزیز کود یوریا به نام چی یاد میشه؟ کود سفید یاد میشه که جمله کودهای بسیار مهم و اساسی است. یوریا که شغل عزیز به حیث کود کیمیایی بنابر خصوصیات زیاد آنها چی میشه؟ استفاده میشه. مثلا شغل عزیز به خاطر که در خاک به آسانی به آمونیا تبدیل میشه و همچنان اینها که هستن کود یوریا خاصیت انفجاری نمیگیره و آتش نمیگیره و به محیط زیست چی میشه؟ ضرر نمیرسونه. از این خاطر چی هست؟ زیادتر استفاده میشه و به شکل جامد در محلول ها میتوانه چی هست؟ به زمین علاوه گرده. یعنی ما میتونیم هم به شکل جامد و هم به شکل محلول چی کنیم؟ اینه اضافه کنیم. یوریا که از شغرده عزیز در صنعت از ترکیب امونیا و کربون دی اکساید به فشار بلند در دو مرحله به دست میآید. در اول که از شغرده عزیز امونیم چی میشه؟ فرم با میت را تشکیل میده. چی را تشکیل میده؟ امونیم کاربامیت. اگر این تعامل اکزوترمیک باشه، اکزوترمیک چی از شغرده عزیز؟ ما گفتیم اگر این تعامل اکزوترمیک باشه، پس شما باید بگوییم که اکزوترمیک چی است؟ اکزوترمیک تعاملی است که در نتیجه صورت گرفتن آن حرارت تولید میشه. برعکس اندوترمیک تعاملاتی است که در اثر حرارت دادن تعامل انجام میشه. در مرحله بعدی امونیوم کاربامیت که است تشکیل شده و حرارت تشکیل شده را چی میکنیم؟ حرارت میتیم. در نتیجه چی میشه تشکیل؟ کود یوریا و آب تشکیل میشن. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای سوالات کارخانگی. در سوالات کارخانگی شما 3 سوال دارین. سوال اولی تانی است که کود چیست؟ سوال دومی تان انواع کود ها را تشریح کنین که به چند نوع است. سوال سومی تان کدهای عضوی را تشریح کنید. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروزی تان. برای فردا ما بالای تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم در درس بعدی تان شاگردای عزیز، با امیدی که شما تمام درس های امروز را خوب یاد بگیرین. خب شاگردای عزیز، شما را تا درس بعدی به خداوند متعال میسپارم. خدا حافظ. آمد از گارتون روز خوش داشته باشین. وقت خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستم مدرس مضمونی کیمیای تان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسیتان در فصل سوم کیمیا. قسمی که شاگردان عزیز هر روز در اول میاییم بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، حال همچنان شاگردان عزیز بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته شاگردان عزیز ما بالای الدهایت ها صحبت کردیم که الدهایت ها چی است. الدهایت ها شاگرده عزیز مشتقات اکسیژندار هایدروکاربون ها است که اگر یک اتم هایدروژن هایدروکاربون را به یک گروه وظیفوی الدهایت مچی کنیم، تعویض کنیم، در نتیجه چی را به دست میاریم؟ الدهایت ها را به دست میاریم. فرمول عمومی الدهایت ها که بود سی رابطه آر رابطه سی اچ او بود. خب شاگردای عزیز، در نامگذاری الدهایت ها که بود حرف ای هایدروکاربون های مربوطشان به چی تبدیل می شد؟ به ای ال تعویض می شد. همچنان شاگردای عزیز درباره میتانل یا هم فرمالدهایت صحبت کردیم. میتانل یا فرمالدهایت که بود شاگردای عزیز یک گاز بود که دارای بوی بسیار تیز بود. در محلول 40% میتانل یا فرمالدهایت را به نام چی یاد می کرد؟ فرمالین یاد می کرد. و از این ماده معمولا در لابراتوارها برای حفاظت اجساد در چی؟ در ساختن پلاستیک ها استفاده می شد. همچنان شاگردان عزیز دوباره چی صحبت کردیم؟ کیتون. کیتون چی بود؟ ما گفتیم شاگرد عزیز که کیتون ها همچنان مشتقات اکسیژن دار هایدروکاربون ها است که گروه کاربینول آنها به دو گروه الکاین وصل است. در گروه در نامگذاری کتون ها شاگرده عزیز چی بود؟ به حرف ای هایدروکاربون های مربوط ما چی اضافه می کردیم؟ او این ای. و در نامگذاری معمولی در اول چی می کردیم شاگرده عزیز؟ بقیه کوچک و بعد از او بقیه بزرگ و بعد از او کلمه کتون چی می کردیم؟ علاوه می کردیم. به این ترتیب شاگرده عزیز ما اینها را نوشتا می کردیم و نامگذاری می کردیم. خب شاگردان عزیز، حالا میاییم بالای درس امروزی ما که چی است؟ تیزاب های عضوی. تیزاب های عضوی شاگردان عزیز امروز درس امروزی ما است که از صفحه 48 تا 51 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردان عزیز، حالا میاییم که تیزاب های عضوی چی است؟ تیزاب های عضوی که از شاگرد عزیز مرکبات است که در ترکیب آنها گروپ وظیفوی کاربوکسل موجود باشند. چی شاگرد عزیز؟ اگر در گروپ در ترکیب آنها گروپ وظیفوی کاربوکسل موجود باشه چی است؟ عبارت است تیزاب های عضوی. از این سبب شاگرد عزیز به خاطر که در آنها گروپ وظیفوی کاربوکسل ضروری است، برای چی هم یاد میشه؟ کاربوکسلیک اسید ها هم یاد میشه. فرمول عمومی آنها که است آر رابطه سی دبل او اچ است. در فرمول عمومی تیزاب های عضوی آر که از شاگرد عزیز قیمت های مختلف را از قبیل میتایل، ایتایل و غیره دیگر ها را اختیار میکنه. مثلا شاگرد عزیز اسیتیک اسید را در نظر بگیرین که چی از شاگرد عزیز، و در پروپونویک اسید بگیرین شاگرد عزیز که در اسیتیک اسید که از چی از شاگرد عزیز، اینها که هستند CH3COOH قیمتشون از در پروپانویک اسید که از شاگرد عزیز C2H5COOH است. و همچنان شاگرد عزیز در فرمویک اسید میبینین که HCOO چی از شاگرد عزیز H. خب شاگرد عزیز بنزویک اسید ببینین که چی از C6H5 سیجبال او ایچ است. تیزاب های مذکور که از شاگرد عزیز تمامشان به نام تیزاب های مدنی چی هستن؟ مدنی یاد میشه که چی هستن؟ اینها تیزابهای مدنی ضعیفتری است. تیزابهای عضوی که از زمانه های بسیار قدیم شناخته شده و نمگذاری آنها به اساس منابع پیدایششان صورت گرفته. مثلا شاگرد عزیز فارمک اسیده ببینین که نام لاتین آن از فارمیکا یعنی مرچه گرفته شده. نام تیزاب سرکه را ببینین که از نام لاتین اکتیوم گرفته شده که چی از بمانای سرکه. در سیستم آیپاک در نام هایدروکربن های مشبوشی از حرف ای هایدروکربن های مربوطشان و او آی سی تعویض میشه و کلمه اسید به آنها چی از اضافه میشه. مثلا شاگرد عزیز شما فارمیک اسید هم میبینین که چی از بنامی چی میتانویک اسید هم یاد میشه و یا هم تیزاب مرچه. و همچنان شاگرد عزیز شما اسیتیک اسید را میبینین یا هم تیزاب سرکه را میبینین که اول چی است؟ ایتان که از شاگرد عزیز ایش به چی تعویض شده؟ با او آی سی و بعد از کلمه چی به آنها اضافه شده؟ اسید. همچنان شاگرد عزیز شما پروپانویک اسید را میبینین که در پروپانویک اسید که است؟ ببینین شاگرد عزیز از پروپان در نظر بگیرین ای آخری آنها به چی تعویض شده؟ با او آی سی و بعد از کلمه اسید به آنها اضافه شده. شاگرد عزیز معمولاً در رواش که است اگزالیک اسید موجود است. مثلا شاگرد عزیز زمان که شما رواش را میخورین در اینها چی است؟ مزه ترش است. کی مزه ترش است؟ سبب اگزالیک اسید و یا هم تیزابهای اگزالیک است. در شیر که زبان که شیره میگیرین که است در زمان با گذشت زمان چی میشه؟ ترش میشه که در آنها چی است؟ لکتیک اسید موجود است یا هم تیزاب چی شیر. و در لیمو و نارنج که است معمولا ستریک اسید شامل است که اینها چی هستن؟ انواع تیزاب ها هستن. خب شاگرد عزیز حالا میاییم در اول بالای چی؟ میتانویک اسید که میتانویک اسید چی است؟ میتانویک اسید که از شاگرد عزیز اولین مرکب سلسله تیزاب های هایدروکربن های مشبوه کاربوکسیلیک است که بنامی چی یاد میشه؟ فارمیک اسید یا هم میتانویک اسید یاد میشه. میتانویک اسید که از شاگرد عزیز یک مایع بیرنگ است و بوی تخریش کننده دارد. این تیزاب که از شاگرد عزیز از قسمت قدامی مرچه های سرخ از قدوات مخصوص آنها ترشح میشه. همچنان شاگرد عزیز میتانویک اسید که است در نیش زنبورها و در بعض نباتات سبز مانند پالک همچنان ما میتونیم میتانویک اسید را پیدا کنیم. فارمیک اسید یا هم میتانویک اسید که از شاگرد عزیز در صنایع کیمیایی یعنی چرمسازی و نساجی به حیث ماده برطرف کننده میکروب ها به کار برده میشه. معمولا شاگرد عزیز چی است؟ اینها تیزاب هستن و به خاطر برطرف کننده میکروب های این مواد استفاده میشه. و همچنان بعض وقتها در منازل مسکونی به خاطر برطرف نمودن منگی ظروف هم استفاده میشه که معمولا شما با آنها اشنایی دارین. طریقه مهم استحصال فارمیک اسید که شاگرد عزیز ما میتونیم آنها را چی کنیم؟ استحصال کنیم. زمانی که شاگرد عزیز سدیم فرمید که از با تیزاب گوگرد تعامل کنه چی میسازه؟ فارمیک اسید میسازه. حال شاگرد عزیز میایم بالای اسیتیک اسید که اسیتیک اسید چی است؟ اسیتیک اسید که از شاگرد عزیز یک مایع بیرنگ است و بوی تخریش کننده داره. اسیتیک اسید که از در حرارت 118 درجه سانتیگراد به جوش میاد و در 16.5 درجه سانتیگراد که از شاگرد عزیز کریستال های یخ مانند را میسازه. فرمول عمومی اینها که از شاگرد عزیز CH3COOH است. تیزاب سرکه که از شاگرد عزیز از اکسیدشن ضعیف چی به دست میآید؟ ایتایل الکل به دست میآید که اینها را ما میتونیم شاگرد عزیز پیدا کنیم. تیزاب سرکه که از در تهیه رنگ ها ابریشم مصنوعی اسیتیت سلولوز و معمولا در پلاستیک ها استفاده میشه و همچنان به حیث یک محلل عضوی همچنان چی است؟ از اینها استفاده میشم. خب شاگرد عزیز حالا بیاییم بالای عنوان بعدی ما که بنزویک اسید است. شاگرد عزیز میبینیم که چی است؟ از مشتقات اکسیژندار بنزین بنزویک اسید است. بنزویک اسید که است از جمله تیزابهای عضوی اروماتیک است و نقطه ذوبان آن 122 درجه سانتیگراد است. این تیزاب که از شاگرد عزیز برای حفاظت مواد غذایی به خاطر جلوگیری از فاسد شدن آنها چی از شاگرد عزیز استفاده میشه و معمولا شاگرد عزیز ما قسمی که گفتیم که اینها چی از شاگرد عزیز مشتقات چی هستن؟ بنزین است و اینها چی است معمولا شاگرد عزیز زمانی که ما میخواییم اینها را چی کنیم؟ پیدا کنیم، میتونیم. اینها از معمولا چیست؟ سدیم بنزویک چیست؟ به خاطر استحصال بنزویک اسید استفاده میشه. و شکرده عزیز، اینها که هستن معمولا از نمو و تکثر خمیر مایع و پوپنک چی میکنه؟ جلوگیری میکنه. سدیم بنزویت که از شکرده عزیز چیست؟ یک ماده سفیدی رنگ عضوی است که آن را برای حفاظت مواد غذایی استفاده میکنه. و ما میتونیم بنزویک اسید را از استحصال بنزویت سدیم بنزویت چی کنیم؟ به دست بیاریم. خب شکرده عزیز، حالا میایم بالای تیزابهای شحمی. که تیزابهای شحمی چی است؟ تیزابهای شحمی که از شکرده عزیز تیزابهای است که در ترکیب خود گروپ کربوکسیل و بقیه هیدروکربن های الیفاتیک را داره. تعداد اتم های کربن آنها که از شکرده عزیز 4 و یا بیشتر از 4 است. تیزابهای شحمی با گلسرین زمانی که تعامل کنه چی را میسازه؟ استر گلسرول را میسازه. ما همین دلیل شکرده عزیز شکل استروگلسرول چیست؟ معمولا اینها پیدا میشن. ساده ترین تیزاب شحمی که از شکرده عزیز چیست؟ بیوتاریک اسید است که دارای 4 اتم کربن میشن. مثلا شکرده عزیز شما میبینین بیوتاریک اسید، ستاریک اسید، پالمتیک اسید و اولویک اسید که تمام اینها چی هستن شکرده عزیز؟ نمونه های تیزاب های شحمی است. همچنان شاگرده عزیز تیزابهای شحمی که از به صنفهای مشبوع و غیر مشبوع همچنان تقسیم میشن. حال شاگرده عزیز چیست ما میگیم؟ که ستاریک اسید چیست؟ ستاریک اسید که از یک تیزاب مشبوع شحمی است که درجه ذوبان آن 70 درجه سانتیگراد است. مثلا شاگرده عزیز فرمولش را شما اینجا در تصویر میبینین که CH3 رابطه CH2 ضرب چی 16 رابطه اسید یوان OH است. تمام این فرمول ها را شاگرده عزیز شما حفظ میکنین و یاد میگیرین. اولویک اسید چی از شاگرده عزیز؟ ما گفتیم که انواع تیزاب های شحمی چی با شاگرده عزیز؟ بیوتاریک اسید، ستاریک اسید، فالمتیک اسید و آلبیایم و اولویک اسید. اولویک اسید که از در استر و الکل چی از شاگرده عزیز؟ منحل است و یک تیزاب غیر مشبوع شحمی است که درجه ذوبان آن چند درجه از شاگرده عزیز؟ 13 درجه سانتیگراد است. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز شما یک سوال دارین که سوالتون چی است؟ تیزابهای عضوی را تشریح کنید. خب شاگرده عزیز، قسمی که ما در اول گفتیم که تیزابهای عضوی چی است؟ تیزابهای عضوی شاگرده عزیز مرکبات است که در ترکیب آنها گروپ وظیفوی کربوکسیل چی است موجود است. حال شاگرده عزیز میایم بالای کارخانگی تان. در کارخانگی تو سوال دارین، سوال اولی تانی است که استیک اسید را تشریح کنید. سوال دومی تان شاگرده عزیز تیزاب های شحمی را تشریح کنید. در درس بعدی شاگرده عزیز ما بالای استرها صحبت میکنیم که استرها چی است و چگونه میتونیم استرها را به دست بیاریم. این بود درس امروزی تان شاگرده عزیز. با امیدی که درس یاد گرفته باشین و ازش معلومات مفید را گرفته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند مستعان میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرس مضمونی کیمیایی تان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسی تان در فصل دوم کیمیایی صنف دهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این فرصت استفاده کرده و درس های خود را شاگرده عزیز روز به روز بخونین و تکرار کنین. شاگرده عزیز، قسمی که هر روز ما بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته شاگرده عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای ترتیب الکترونی. خب شاگرده عزیز، آیا یادتان است که در ترتیب الکترونی ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ در ترتیب الکترونی شاگرده عزیز ما بالای سیستم پریودیک یا جدول تناوبی عناصر صحبت کرده بودیم که جدول تناوبی عناصر یکی از مهمترین دستاوردهای علمی در زمینه چی است؟ کیمیا. که طی قرن‌ها تکامل یافت، این جدول به گونه‌ای طراحی شد که عناصر را بر اساس خصوصیات فیزیکی و کیمیاویشان طبقه بندی کرد. همچنان شاگردان عزیز، در اینجا ما بالای جدول تناوبی مندلیف صحبت کردیم که جدول تناوبی مندلیف توسط دیمیتری مندلیف دانشمند روسی چی شد شاگردان عزیز؟ پایه‌گذاری شد. او اولین نسخه سیستم پریودیک را بر اساس کتله اتمی عناصر طراحی کرد و همچنان شاگردان عزیز ویژگی مهم عناصر را معرفی کرد. همچنان شاگرده عزیز ما در باره قانون اپتوها که توسط جان نیولنس شاگرده عزیز بنیانگذاری شده و صحبت کردیم که بر اساس آن شاگرده عزیز عناصر را در جدول دوره‌ای که بود شاگرده عزیز بر اساس افزایش کتله اتمی ترتیب کردن که خواص کیمیایی آنها در هر 8 عنصر دوباره تکرار میشد و همین خاطر شاگردان عزیز به نام قانون اکتاوها یاد میشد. خب عزیزان، حالا میایم بالای درس جدید. با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین، در درس جدید شاگردان عزیز ما بالای انرژی آینایزیشن صحبت میکنیم که در صفحه 43 الا 55 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردان، آیا تا حال شما نام انرژی آینایزیشن را شنیدین که چی است؟ عزیزان، انرژی آینایزیشن که از عبارت از مقدار از انرژی است که برای جدا کردن یک الکترون از یک اتم یا مولکول در حالت گازی چیست رو گرده عزیز؟ نیادرس است. هر اتم دارای الکترون هایی است که در اطراف هسته قرار داره. این الکترون ها که شاگرد عزیز به وسیله نیروی جاذبه که از طرف هسته بالای آن چی میشه؟ اعمال میشه، در جای خود نگه داشته میشه. به خاطر جدا کردن یک الکترون از اتم، شاگرد عزیز باید مقدار معین انرژی به او داده شود تا بتوانه شاگرد عزیز بر نیروی جاذبه هسته غلبه کنه. این مقدار انرژی به نام چی یاد میشه؟ انرژی آینایزیشن یاد میشه. عوامل مؤثر بر انرژی آینایزیشن چی است شاگرد عزیز؟ اول، عدد اتمی است. با افزایش عدد اتمی در یک ردیف افقی جدول تناوبی، انرژی آینایزیشن شاگرد عزیز چی میشه؟ افزایش میکنه، به خاطر که جاذبه هسته‌ای قوی تر میشه. هر چقدر شاگرد عزیز که عدد اتمی شاگرد عزیز افزایش پیدا میکنه، انرژی آینایزیشن هم افزایش پیدا میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که جاذبه هسته‌ای چی از شاگرد عزیز در اینجا قوی تر شده میره. دومین عوامل مؤثر که از فاصله الکترون از هسته است. هرچی الکترون ها که از شاگرده عزیز در سایه های انرژی دورتر از هسته قرار داشته باشه، انرژی آینایزیشن آن کمتر است و هرچقدر شاگرده عزیز نزدیکتر باشه، انرژی آینایزیشن آنها چی از شاگرده عزیز؟ بیشتر. و همچنان شاگرده عزیز ساختار الکترونی بالای انرژی آینایزیشن چی از شاگرده عزیز تاثیر داره. مثلا عناصر نجیبه را ببینید، مانند هلیوم و نیون، اینها که هستن شاگرده عزیز انرژی آینایزیشن بالایی داره. به خاطر چی شاگرده عزیز؟ به خاطر که اینها که هستن هلیوم و نیون دارای ساختمان الکترونی پایدار هست. خب شاگردان عزیز، انرژی آینایزیشن که از بسیار با اهمیت است، به خاطر چی؟ به خاطر که در تعاملات کیمیایی عناصر با انرژی آینایزیشن کم تمایل بیشتر به از دست دادن الکترون ها و تشکیل ایون های چی دارم؟ مثبت دارم. مثلا شاگرده عزیز یک مثال را در نظر میگیریم که انرژی آینایزیشن اولین الکترون در اتم هیدروژن برابر با چی است شاگرده عزیز؟ برابر با 13.6 الکترون ولت است. یعنی این مقدار انرژی لازم است تا الکترون آن از اتم آن چی شود شاگرده عزیز؟ جدا شود. در عمل آینایزیشن که از شاگرده عزیز اصطلاح انرژی الکترون اولی، دومی و سیومی را به کار میبرن. قسمی که شاگرده عزیز انرژی آینایزیشن الکترون اولی عبارت از همان انرژی است که شاگرده عزیز برای جدا کردن الکترون اولی چی از ضرورت است. و این الکترون که از شاگرده عزیز خودش در سطح بلند انرژی نسبت به دیگر الکترون ها چی است؟ قرار دارم. الکترون اول اتم ها نسبت به دومی و دومی نسبت به سیومی با انرژی چی؟ کمتر جدا می شم. پس ما میگیم که انرژی آینایزیشن آنها چی است شاگرده عزیز؟ کم است. خب عزیزان، در محدودیه پریودها قسم که قبلا هم گفتیم انرژی آینایزیشن با استیاد نمبر اتمی آنها چی میکنه؟ افزایش پیدا میکنه. زیرا شاگرد عزیز در پریودها با استیاد نمبر اتمی تعداد اقشار نزیاد میشه، بلکه شاگرد عزیز چی میشه؟ چارچ هسته ها بزرگ میشه و الکترون ها را به طرف خود چی میکنه؟ کش میکنه و به دور خود متراکم میکنه. در نتیجه شاگرد عزیز هم حجم و شعای اتم ها کوچک میشه. که تاثیر چارچ مثبت هسته بالای الکترون ها چی از شاگرد عزیز؟ زیاد میشه. به این اساس ضرورت انرژی آینایزیشن بیشتر و به انرژی زیاد الکترون را میتوانیم از هسته چی کنیم؟ جدا کنیم. خب عزیزان، حالا میایم بالای خاصیت الکترون خواهیم، عناصر و تناوب آنها. یکی از خواص دیگر اتم های عناصر که به ساختمان الکترونی وابسته است عبارت است چی از شاگرد عزیز؟ میل الکترون گیری آنها است. که شاگرد عزیز میل الکترونی گیری آنها چی از شاگرد عزیز؟ و انرژی الکترون گیری آنها ارتباط داره. انرژی الکترون گیری چی از شاگرد عزیز؟ انرژی الکترون گیری مقدار انرژی است که یک اتم در حالت گازی زمانی که میخواد یک الکترون را آزاد کنه یا جذب کنه شاگرد عزیز، ای کمی نشان میده شاگرد عزیز. ای کمیت که از شاگرد عزیز نشان دهنده تمایل یک عنصر برای گرفتن الکترون و تبدیل شدن آن به چی از شاگرد عزیز؟ به یک ایون منفی است. خب شاگرد عزیز، چگونه ما میتونیم انرژی الکترون گیری را اندازه گیری کنیم؟ شاگرد عزیز، وقتی که یک اتم در حالت گاز یک الکترون میگیره، دو حالت ممکن موجود است که شاگرد عزیز رخ بده. اول شاگرد عزیز، اگر انرژی آزاد شود، انرژی الکترون گیری مقدار منفی می داشته باشه که نشان دهنده تمایل قوی اتم برای چی است؟ برای گرفتن الکترون است. اگر ای شاگرد عزیز در این صورت انرژی جذب شود، ما خواندیم اگر انرژی آزاد شود چی است شاگرد عزیز؟ تمایل قوی اتم برای گرفتن الکترون است. اگر انرژی جذب شود، پس در این صورت مقدار آن چی است شاگرد عزیز؟ مثبت، که به ما نشان می دهد که اتم به طور طبیعی تمایل به گرفتن الکترون ندارم. خب شاگرد عزیز، ترتیب آن در جدول دوره ای چگونه است شاگرد عزیز؟ انرژی الکترون گیری که از در یک دوره که است از چپ به طرف راست که است شاگرد عزیز معمولا افزایش پیدا میکنه، به خاطر که اتم ها تمایل بیشتری به تکمیل چی است شاگرد عزیز؟ قشرهای ولانسی خود دارن. و همچنان شاگرد عزیز در یک گروه که شاگرد عزیز از بالا به پایین انرژی الکترون گیری کاهش پیدا میکنه، به خاطر که اندازه اتم بزرگ شده میره و نیروی جاذبه هسته بر الکترون ورودی آن چی میشه؟ کمتر میشه. خب عزیزان، عوامل مؤثر بر انرژی الکترون گیری چی است؟ اول ساختار الکترونیکی است و دوم شاگرد عزیز حجم هسته است. ببینید شاگرد عزیز، ساختار الکترونیکی که از عناصری که فقط یک یا دو الکترون برای تکمیل قشر ولانسی خود دارن مانند چی هلوژن ها، اینها شاگرد عزیز انرژی الکترون گیری بالایی دارن. و همچنان حجم هسته چی رقم شاگرد عزیز تاثیر داره؟ هر چقدر که تعداد پروتون ها در هسته بیشتر باشه، جاذبه آن برای گرفتن الکترون چی شاگرد عزیز؟ بیشتر است. و همچنان شاگرد عزیز، گازهای نجیبه انرژی الکترون گیری بسیار کم داره. به همین خاطر، به خاطر چی؟ به خاطر که ساختار الکترونی گازهای نجیبه بسیار پایدار است و نیازی به گرفتن الکترون ها ندارم. خب شاگرد عزیز، مثلا مثال های انرژی الکترون گیری را در نظر می گیریم. فلورین دارای بالاترین انرژی الکترون گیری در بین عناصر است، به خاطر که تمایل زیاد به گرفتن الکترون دارد. اکسیژن همچنان شاگرد عزیز دارای چی است؟ انرژی بالای الکترون گیری، اما کمتر از چی است؟ فلورین. خب عزیزان، با امید که شما انرژی الکترون گیری را یاد گرفته باشین و همچنان شاگرد عزیز در مورد خاصیت الکترون گیری معلومات پیدا کرده باشین. حالا میایم شاگرد عزیز به خاصیت الکترونگتیویتی و الکتروپوزیتیویتی. الکترونگتیویتی چی است شاگرد عزیز؟ الکترونگتیویتی که از توانایی یک اتم در جذب جفت الکترون های مشترک است در یک تعامل کیمیایی. و یا هم ما میتونیم بگوییم که یک اتم تا چی اندازه الکترون های رابطه ای را به خود چی میکنه؟ کشف میکنه. خاصیت الکترونگتیویتی به ما چی میکنه؟ نشان میده که چی گونه اینها میتونه یک اتم به خود، یک الکترون به خود جذب کنه. خب شاگردای عزیز، عناصر با الکترونگتیویتی بالا که از تمایل بیشتر به جذب الکترون داره، مانند فلورین، اکسیژن و نیتروژن. این خاصیت که شاگردای عزیز در جدول تناوبی از چپ به راست افزایش میکنه و از بالا به پایین چی از کاهش پیدا میکنه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم به خاصیت الکتروپوزیتیویتی. الکتروپوزیتیویتی که از با ما تمایل یک اتم را به از دست دادن الکترون و تبدیل شدن آن به ایون مثبت را چی میکنه نشان میده. این خاصیت الکتروپوزیتیویتی معمولا در فلزات دیده میشه. خب شاگردای عزیز، فلزات مانند لیتیم، سدیم و پتاسیم دارای بیشترین الکتروپوزیتیویتی هست، به خاطر اینکه آنها میتونن به راحتی الکترون خود را از دست بدن. خاصیت الکتروپوزیتیویتی که از در جدول تناوبی از چپ به راست کاهش پیدا میکنه و از بالا به پایین شاگردای عزیز چی میکنه؟ افزایش پیدا میکنه. گازهای نجیبه که از شاگردای عزیز تقریبا الکتروپوزیتیویتی نداره. چرا؟ به خاطر که تمایل به از دست دادن یا هم گرفتن الکترون ها نداره. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. با امید که شما الکتروپوزیتیویتی، الکترونگتیویتی را یاد گرفته باشین. حالا از این شاگردای عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت سوال تانی است که انرژی آینایزیشن چیه؟ شاگردای عزیز، آیا انرژی آینایزیشن را یاد دارین؟ انرژی آینایزیشن عبارت از مقدار انرژی است که برای جدا کردن یک الکترون از یک اتم یا مولکول در حالت گازی ضرورت است. در کارخانگی شاگردای عزیز دو سوال دارین. سوال اولتان، الکترونگتیویتی چیست؟ تشریح کنین. سوال دومتان، الکتروپوزیتیویتی چیست؟ تشریح کنین. با امید که شاگردای عزیز درس را یاد گرفته باشین و کارخانگیتون را حل کنین. در درس بعدی شاگردای عزیز ما بالای شعای ایونی و شعای اتمی صحبت میکنیم. با امید که شاگردای عزیز درس را یاد گرفته باشین، تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
با خدا عزت مهمانک ما یاد لاندی پلو و قصه و افسانه بخیر پته سندلی و کیف زمستانک ما نمک خون وطن دیده شان شکر کنن چی بگویم که شکستن نمک دانک ما گله نشه لغمانه که ما میلا بود و هر با پدید و برات خرقه و بابر و استالف و پروانه که ما فرش از والا و گل بود به خیرات بهار خوگک و درگک و دشت و بیابانه که ما شهر نو خان پل لرزانک ما با رفیقان شب مهتاب زیادم نرود تا بالا شدن تپه بغمانک ما خوش هوا بود با شاعر اماس سرات تخت رستم بسر کوه سمنگان